سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك که علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضک توعا و تمتعه فی ها طویلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا ثم ان الدنيا دار فناء و عناء و قیر و عبر و من عبرها. ان المرء از عبرتهای دنیا اینه، ان المرء یشرف على عمله، تا یک عمر زحمت میکشه دکترا بگیره، تو بوق و کرنا بکنه، پی‌اچ‌دی دارم من، دارم پی‌اچ‌دی دارم من، چه افتخاراتی بعضی ها میکنم، خدای من شاهده چقدر دلخوشم، تا یشرف میشود همینجور اجتهاد. این هم فرق میکنه، ما اون وری رو نمیگیم این وری رو بر بالا کنم، همین این وریش هم همینه. یشرف تو ذهنش به جای اینکه نوکری ولیعصر رو بپروراند، این نوکری در هر قالبی که باشد، مجتهد بشم مجتهد نشم، من میخوام نوکر باشم، زحمتم هم میکشم، شدم شدم، نشدم نشدم، جای دیگه خدمت میکنم. ولی بعضیا دعبشون اینه، بلکه زمین و زمان رو به هم میدوزن، به زن جفا میکنن، به بچه جفا میکنن، به همه جفا میکنن، فقط برای اینکه من میخوام مجتهد بشم. و من عبرها ان المرء یشرف على عمله، مشرف میشه به آرزوش در جا فیقتعه حضور و عجله، یک آن از اون بالا در جا تمام میشه، فلا عمل یدره، دیگه هیچ آرزوی نیست که درک بشه، حالا باید برمزی اون ظلمایی که کرده، حالا چه اون پیشتی چه دردیشو دوام میکنن، که اون وقت انسان بنویسته مثلا حجت الاسلام و المسلمین دکتر، چه دردشو دوا میکنه، ذهنم باید بنویسی حتما. فلا عملون یدرک، اینا به خاطر اینکه نفهمیدن که حجت الاسلام یعنی چی، اگر میفهمیدن دکتر رو نمیذاشتن اینا رو حجت الاسلام. فلا عملون یدرک ولا ما عملون یدرک. و سبحان الله، خیلی قشنگه، ما اعز سروره ها، این دنیا سرور شادی چه فریبنده است، چقدر یارو به خودش مشغول کرده، دنبال چیا هستن، و از معریه ها سیرابی چه تشنگی آورن، همه چیزش مجاز، سراب خالص. اون وقت انسان باسه این خودش رو بکشه، تمام فکرش خانه باشد و پول باشد و ماشین باشد و کجا که رفتن باشد. و عذها فیعها، چه سایه سوزانی دارد، هیچیش رو حساب نیست این دنیا. لا جا ان یرد، نه آیندهی که انسان میتونه ردش بکند، هرچی برای انسان نوشتن، قضا و قدر الهی. ولا مازن یرتع، هرچی هم گذشت دیگه برگشت ندارد. فسبحان الله. فکر گول این دنیا رو با این بازیچه‌هاش نخوریم، بیافتیم دنبال خدمت به ولیعصر ارواح و عالم الفدا، که اگر هر لحظه مردیم تمام دلخوشیمون این باشد که به عشق به ولیعصر درس خوندیم، در محضر این آقا درس خوندیم. و این میشه البته همش عبادت، اون وقت که انسان دستش پر انشالله تعالی. بحث در مورد فور بود، در این که از دلیل خارجی منفصل، و ما این منفصل رو اینجور توضیح دادیم، گفتیم منظور از این انفصال، انفصال از صیغه است. بد کردید؟ یعنی به هیچ وجه کنار صیغه نیامده باشد. منفصل رو جور دیگه بیان نکردیم، منفصل در مقابل متصل. اون بالا فرمود خدمت شما لابد دمن دالن آخر علا شیء من هما، بگیم اگر بگه افعل فورا این متصل است، ولی اگر منفصلش بودا، یعنی صیغه بود منتها در یک کلام دیگه فرمود لکه یجوز مثلا التأخیر، این دیگه میاد اینجا بحث میشه. نه، این اشتباه در فهم نشه. این منفصل یعنی منفصل از صیغه، وگرنه اگر بگه افعل تو بیان دیگه بفرماید لکه یجوز التأخیر، ما دوباره این بحث رو میبریم بحث بالا. منظور از این منفصل یعنی منفصل از صیغه، یعنی نخواهیم از صیغه استفاده کنیم، از ماده و هیئت صیغه. فرمودن دو تا آیه که این آیه از زمان سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه شیخ طوسی عده بگیرید تا الیومنا هازا مورد بحث آقایون بوده، فلذا این مباحث رو میتونید در قوانین هم ملاحظه بفرمایید. قوانین جلد 194، دیروزم که یادم میاد که سید مرتضارم آدرس دادم 132 به بعد. ایشان فرمودن که دو جواب میدیم، جواب اول گذشت اما جواب دوم، جواب دوم من پارسال عرض کرده بودم به رفقا. جواب دوم آن است که سلمنا، بگیم اصلا تو آیه شریفه که فرمود خدمت شما هرش از سار و الا مغفرت من رب بکن، منظور از مغفرت که اسباب مغفرته، منظور از اسباب مغفرت واجبات و منظور از خدمت شما خیرات واجبات. باش سلمنا، ولی بازم باید از ظهور صیغه در وجوب دست برده، نمیتونیم استفاده کنیم از وجوب مصارعه، از وجوب استباق، بگیم صیغه تو امر ظاهر فی الوجوب، بعد از این ظهور دست برده. تو آیه اول بگیم ساره صیغه تو امر، تو دیروز همین رو نوشتیم تو مقدمه اول، و تو آیه دوم مثل فستباق خیرات استبقو فعل امر زار، و دست بردیم از این ظهور. چرا؟ چون ما بارها عرض کردیم، ما گفتیم ظهور در وجود دارد، این ظهور مادامی که قرینه به خلاف نیاد، اگر قرینه به خلاف بیاید ظهور در وجود را می اندازد. مثلا قرینه بیاد بر استحباب، قرینه ظهور سازد، قرینه بر ظهور قرینه مقدمه، فلذا ظهور سازد، اون وقت باید هم بکنیم بر استحباب. میگید قرینه که اینجا داریم چیه که سبب میشه و جلوی ظهور در وجوب رو بگیریم؟ ایشون میفهمند قرینه یه قرینه اغلایی است، یه قاعده اغلا دارن که اینم سر جای خودش کار کردنی است، این باید مبنویان روش کار بشن، آثار داره. اون هم این است که میگن خدمت شما هر شاید که استثناء یا تخصیص کثیر، تو بعضی از عبارات هم داریم اکثر، هم کثیر بعضی قبول کردن، هم اکثر بعضی قبول کردن، بعضی گفتن فقط اکثر کثیر، نه این اختلافی. تخصیص اکثر قبیح عند العقلاء، عقلا این قاعده رو دارن، تخصیص اکثر رو قبیح میدن. مثلا یه نفر بگه آقا من خدمت شما عرض شود که خانه دارم، بگه خدمت شما عرض شود که کتاب دارم، بگه خدمت شما عرض شود که ماشین دارم، باغ دارم، باغ مثلا توی اینجا ویلا در شمال دارم، بلکه یه ویلا بین کوها دارم، یه ویلا بین اونا. شما گفت من باید داشته باشم بلکه توی آره اونم سیب و گلابی شما شما اینا رو دارم و شما بگیرید که مثلا خدمت شما از شما چیزای دیگه. حالا این پنجتایی که مثلا من نقد کردم، خونه، کتاب، ماشین، باغ، بیرون، بعد بگه همه را فروختم الا خانه، الا کتاب، الا ماشین، الا باغ. اوغلا بهش میگن چی؟ این چه طرز حرف زدن مسخره. خب از اول میگفتی چه آقا ویلایم را فروختم، این چیه که همه را فروختم الا خانه، کتاب، ماشین، باغ؟ تو پنج تا چیزی داشتی، چهار تاش که نفروختی که، چون که همه را فروختم. میگن تخصیص اکثر قوی. صد تا مال داره میگه همه را فروختم الا اولی، دومی، سومی، 98. یعنی میگه چجور حرف زدن؟ خب از اول مثل آدم گفتی دوتاشو فروختم دیگه، دوتا از اموالم رو فروختم، همه را فروختم. بعد هی تخصیص بزنی اکثر، این تخصیص، این تخصیص، میگن این قبیح هست. قد کرد. و چون یه قاعده اغلایی هست، شارع مقدس هم در بیاناتش مطابق با همین قاعده اغلایی مش کرده تطبیقش با برمانه نفید. میگیم شما با این بیانی که گفتید ظهور صیغه در وجود، خواستید به این نتیجه برسید که تمام واجبات فوری هم الا ما خرج به دلیل، الا ما خرج به دلیل، خواستید به این نتیجه برسید دیگه. و حالا اینکه ما میریم واجبات رو میبینیم، همونی که گفتم اون بحث صفحه 109 باید مقدمه بر اینجا خونده بشه. ببینید ما چند تا واجب فوری داریم تو شرع مقدس. واجبات رو لحاظ کنید، ببینید ما چند تا واجب فوری داریم. این سر از تخصیص اکثر در میاد. همه واجبات فوری هن الا 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 الا. همینجوری بگو، بگوید چه طرز حرف زدن، بگو این چهار تا مورد واجب فوری هن. اگر ما بخوایم استفاده وجوب بکنیم، این نتیجهش بشه تمام واجبات فوری هم الا ما خرج به دلیل، نتیجهش بسه همین میشه. بگه 100 تا مال هم رو فروختم الا 98 شد. بگه از اول گفتی دو تا دیگه، این چطور همه چیندنیه؟ پس این قاعده اغلاییه که شارع مقدس هم مشبران کرده سبب میشود قرینه در تصرف در این ظهور صیغه. دیگه نمیتونیم حملش بکنیم بعد وجوب، باید حملش بکنیم بعد استنباط، قائل بشیم به رجحان فور نه به وجوب فور. این هم اشکال دوم است که ایشان به هر دعای شریف چه آقا عنوان مشترک الورود میفرماد. البته من پارسال در درس تقدیم محضر کرده بودم این رو. بل لو سلم به اختصاص این آیتین به واجبات، ببین همینجا به اختصاص هما قرینه است بر اون چیزی که دیروز من درست زدم. فلا تبقا لهما اذا کانت تا بل و سلمنا به اختصاص آیتین بالواجبات لوجب صرف و ظهور صیغه افعل سارعو در آیه اول، فاستبقوا در آیه دوم، استبقوا در آیه دوم، صیغه افعل عنوان میشه، لوجب صرف و ظهور صیغه افعل فیهما در این آیتن، لوجب صرف و ظهور صیغه افعل فیهما فل وجوب. این فی رو باید متعلق بگیریم به ظهور. حد کردی؟ اگر کسی فی رو متعلق بگیرد به صرف، باید به معنای ان بکنن، چون صرفه با ان متعدی می شود، صرفه ان. برای اینکه فی به معنی ظرفیت باشد متعلقش میگیریم به ظهور، صرف ظهور در وجود، یعنی از ظهور در وجود باید دست برداریم. چی کارش کنیم؟ حملها، این عطف تفسیر است، صرف ظهور در وجود یعنی حملها علل استحباب، حملهما یا حملها، حملهام درسته، حمل صیغه افعل کنیم فل آیتین علل استحباب. چرا؟ از کجا هم کنی بر استحباب؟ چرا دست از این ظهور برداری؟ نظرن الا انا نعلم و عدم وجوب الفوریه فی اکثر الواجبات، چون صفحه 109 بهتون درس میدم ما چند تا واجب فوری بیشتر نداریم اثباتن، وقت بیاییم بگیم همه واجبات فوری هن الا ما خرجا به دلیل، این تخصیص اکثر لازم نیم. فیلزم تخصیص الاکثر به اخراج اکثر الواجبات ان عمومها، ان عموم صیغه افعل. ولا شک ان الاتیانه بالکلام عامه، کسی که یک کلام عامی رو بیارد مع تخصیص الاکثر و اخراج اکثر من العموم بعد از ذلک، بعد از اتیان کلام عام، قبیح فی المحاورات العرفیه، که اینجوری حرف نمیزنه، مستهجنه و یعد الکلام عند العرف مستهجن و ناپسند مذمومه، میگه این که چجور حرف زدنیه. فهل ترایسه هل عارف، بله مگه اینکه فازاش این برون بر باشه، فهل ترایسه هل عارفن به اصالیب الکلام، کسی که عارفه به اصالیب الکلام دیگه وقتی بلاغت خون میدانه باید چجور صحبت کنه. فهل ترایسه هل عارفن به اصالیب الکلام ان یقول مثلا به تو انبالی ثم یکدسنی، این عارف واحدن فواحدن حتی لا یبقا تحت العامه الا القلیل، باید کردید لا شک فی ان هذا الكلام یعد مستهجنا، بعد بهش میگن تو چه جور عارفی هستی، مثلا همینا که الکی صداشونو چیز میکنن، کمرشو خم میکنن، بعد انسان صد تا اشتباه از اینها میبینه قضاشو میمونه. یه دفعه من متاسفانه تو یه مجلس جلوی من نشسته بود یکیشون، آقا به قدر این با صدا قضا خورد این مخمو خواستم بکوبم به دیوار، یا این چنگال زد به این دندونا، یا این چیزو زد به این دندونا، یا به نهوانسان دهنش رو میبنده. خب چه عارفی، چه مسخره بازی، بکردی قشنگ اینا چی ادبهای عرفیه. من تا حرف بزنم میگم تو تهرانی هستی، خب من تهرانی هم که تهرانی بشم، اگه تهرانی دقت کرد اینها بده، اینا رو رعایت کنی. در یه ورش خورشتش میمونه، یه ورش برنجش میمونه، انسان به اندازه میریزه، اینکه اصلا از مصادیق اسرافه که عارف. شاگرد فلان بودم، شاگرد بیستار بودم، تو نماز گریم بکنن لا شک فی ان هذا الکلام یعد مستهجنا، جدا عرض میکنم بازار علم وقتی کساد بشه اینا خود نمایی میکنن. عارف کسی که درس خونه، بد کردی؟ عارف کسی که درس خونه، لا شک، چون فهمیده که بس چی اومده حوزه. لا شک فی ان هذا الکلام، یا وقتی بازار علم کساد بشه اینا خود نمایی میکنه. لا شک فی ان هذا الکلام یعد مستهجنا، بهش میگن تو چه عارفی به اصالیب کلام. لا یستر عن حکیم عارف فضلا، برسد به چی آقا؟ به الله تعالی و تبارک که عرف و عرفاست، اگر این حرف رو در مادو بچسبه. لا یستر عن حکیم عارف اذن لا یبقا مناشون عن حمل الایتین علل استحباب. خب خدمت شما هست و چسبه، من یه چند تا نکته عرض کنم بعد فرمایش شما رو گوش کنم. در مورد اون اول بحث که ایشان فرمودن تو قبل از این دو تا آیه شریفه، بل لابد دمن دالن آخره علا شیئن من هما فان تجردت ان الدال الاخر، فرمودن مقتضای اطلاق می شود چی آقا؟ می شود جواز تراخی، فلذا شما در عمل میتونید به فور بیارید یا به تراخی بیارید. این نظری که ایشون اتخاذ کرد نظر استادشون مرحوم آقا زیاس در نهایت الافکار جلد 1 و 2 صفحه 218، آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه در محاضرات جلد 2 214، ایشون هم فرمودن مقتضای اصل لفظی این است که واجب طبیعی باشد و لازم و ذلک جواز فور او تراخی. ولیکن با این نظر عده‌ای مخالفند، اکتفا میکنم به یه نظر. حضرت آیت الله عظما آیه سبحانی دام از ذله العالی در مبسوط مصحح جلد 1377 ایشون در اونجا فرمودن، بعد از اینکه نظر مرحوم آخوند رو میفرما که مرحوم آخوند هم همین نظر ایشان رو داره، همین نظر مرحوم مظفر، میفرماد این بیان تمام نیست. ان مقتضی الاطلاع عدم الدلاله علی واحد منهما. هم بیان استادش امام رو گرفت و لیست تراخی، و لیست تراخی مقتضا، مقتضاش تراخی نیست، جواز تراخی نیست، بلکه اگر یه کسی هم، اولا که نظر ما این است که بر هیچ کدوم دلالت نداره، اگر کسی هم بخواد بگد اقتضایی دارد و لغلنا بذالک فلقل به انل فر مقتضل اطلاق لکان اوزه، تو هم باید اونجوری بگه. حالا تأمل کنید آیا این بیان بیان تمامی است یا بیان تمامی نیست. این نکته هم. نکته دوم، همونجوری که پارسالم عرض کردم، امام رضوان الله تعالی علیه در تهذیب می‌فرماید که استادمون مرحوم آقای حائری رضوان الله تعالی علیه ایشون تو کتاب الصلات قائل شدن به وجوب فور. اینو در تهذیب جلد 1244 مطرح کردن و امام خدشه کردن به بیانی که من پارسال بیان رو عرض کردم، ولی دیگه امسال خودداری میکنم، فقط آدرس میدم رفقا ببینم. پارسال اصلا خوندم مطلب رو. و مبسوط مصحح از تایت لازم صبحانی جلد 1377 بازم عبارت عاشق عبدالکریم رو اووردن از کتاب الصلات و رد کردن که اون بیان هم که یه بیانیست عقلی برای وجوب فرسیغه تلقی به قبول نیست. اما در مورد این دوتا آیه شریفه جوابهای متعدد دیگه ای رو دادن به این آیات شریفه. من جمله جوابهایی که دادن آقای خویی و آقای سبحانی در همین آدرس هایی که از مبسوط عرض کردم، مبسوط مصحح جلد 1377 آقای خویی جلد 2216 فرمودن اصلا این که شما میگید اسباب مغفرت غلطه، اسباب مغفرت نیست، سبب المغفرت است. و المنظور مراد از سبب، اولا اسباب نیست، سبب است، سبب مغفرت نه اسباب مغفرت. و این سبب مصداقش توبه و انابه است به قرائن پس و پیش آیه، اصلا واجبات نیست، توبه است، توبه. فلذا آیه تخصصا از بحث خارجه. از جمله اشکالاتی که مرحوم آخوند کرده، آقای خویی هم تلقی به قبول کرده، مرحوم آغازیان در نهایت الافکار تلقی به قبول کرده، این است که اصلا هر دو آیه امر مولوی نیستن، امر ارشادی هم اصلا مولوی نیستن تا بخواید ازش استفاده بکنی، ارشادی هم به حکم عقل، که عقل میگه اگر واجب موسع باشد مسارعه مستحبه، اگر مزیق باشد مسارعه واجبه. میتونید نهایت و درایه جلد 1362 رو ببینید، ایشون هم اشکالاتی دارن. اصول فقه شیعه مرحوم آیت الله عظما فاضل رضوان الله تعالی علیه جلد 3503 به بعد اشکالات دیگری رو ملاحظه بفرمایید. از جمله اشکالاتی که به آیه 2 شده، پارسال آیت الله عظما سبحانی فرمودن، آقای خویی هم همون اشکال رو دارن، آیت الله عظما مکارم همون اشکال رو پارسال هم عرض کردیم به آیه اول مطرح کردن، گفتن اصلا آیه شریفه در مقام این نیست که بگه وجوب فور بر تک تک افراد، اصلا در مقام تکلیف نسبت به تک تک افراد نیست. تو آیه دوم که حالا آیه سبحانی فرمودن آیه خویی هم همین نظر رو دارن، بحث استباق، میگه دنیا دنیای مسابقه است، بود و تو تو خیرات جمع کن، اگه یه طلبه دیدی گیر افتاده سرتو ننداز کنار. یه کسی هست میاد به عابدی میگه طلبه گرفتار دیدی من هستم همه جوره، ولو قرض بکنم، همین چند روز پیش گفت ولو قرض بکنم اینا رو به من بسپر هاجا، بعضی چی میفهمن تو آدم دنبال چی هم خوشم اومد طلبه و کلاس موقعی قضیه رو اونجا نقل کردم بعد از کلاس اومد گفت هستن اهلش در جا میبرن دیگه، موضوع واسه نمیمانه ها، دست تو خالی میمانه. تو که وضعت خوبه که فقط به خانومت برسی، مرتب کیف و کفش اینو شیک کنی تو مجالس بفرستیش، فقط گروه ببری مشهد تو هتل. خب دست این طلبی رو بگی یه سال تو برو، 30 روز 40 روز بعد تابستان میرم. خب بگو نه امسال من نمیرم، 3 طلبه جای من برن. چقدر بعضیا میبازن. بعد فکر کنم امام رضا علیه السلام دست اینو میگیره. چه بد فکر میکنم، چه اشتباه فکر میکنم. نگو تو هر سال 40 میری. من هر سال بانی دارم. خیالتون جمع. من هیچ نمیدونم. رد کردی. منو بانی داره، بانی مز شهیده میفرست. رد کردی. پس به من اشکال نکنید. من حواسم به این نکات هست. خدمت شما هر شبت که اگر اگر قرار بود پول بدم میدادم، گفتم یه کسی جای من امسال بده. حالا من نمیخوام از خودم رفع اشکال کنم، ولی منظورم اینه که این چیزایی که میگم سعی میکنم خودم عامل باشم. اینجا هم همینطوره. آیه داره میگه دنیا دنیای مسابقه است، بودو داره بین شماها افراد با توجه به مکلفین دیگه مسابقه ایجاد میکنن. لا صلت للآیه به وجوب مبادرت کل مکلف الی ما وجب علیه و ان لم یکن فی جانبه ای مکلفه. نه بابا اصلا تو این قضایا نیست، بلکه ناظر است به مکلفین دیگه. همین اشکال آیت لازما مکارم در انوار نسبت به آیه اول مطرح کردن. اونجا ساره او ایشون میفرماد سوره مبارکه حدید آیه 21 اگر اشتباه نکنم، آره اونجا دارد سابقو ظاهرن. حالا ایشون استفاده کرده اونجا، ببینید که تو اونجا منظور مسارعه به معنای مسابقه است، به معنای که در این دنیایی که دنیای مسابقه است نسبت به اسباب مسرت بر هم پیشی بگیم. حالا از اینها بگذریم، من یه چند تا نکته عرض کنم. ببینید ایشون تو اشکال اول چی فرمود. تو اشکال اول ایشون فرمود چون اسباب مسرت مستحبات رو هم میگیره و چون اون یکی چیه؟ اون یکی آیه شریفه چی بود آقا؟ خیرات. خیرات مستحبات رو میگیره، پس این خدمت شما هر شبه که صیغه افعل نمیتونه داله بر وجوب باشد، چون اینا هم مصادیق بشن. خب ببینید من پارسال اینو با آیت الله عظم سبحانی سر کلاس اشکال کردم، یعنی به رفقا گفتم روش کار بکنید. به آیت الله عظما سبحانی که همین اشکال رو مطرح کرد، یه سوالی مطرح بود که در مقابل ایشان مطرح نیست. اون سوال این بود که از آیت الله عظما سبحانی شما از کسایی شدی که استعمال لفظ در اکثر از معنا رو قبول کردی؟ خب بگو استعمال لفظ در اکثر از معنا شد نسبت به واجبهاش وجوب، نسبت به مستحبهاش استحباب. ایشون نمیتونیم بگیم چرا شما نگفتی، چون ایشون مقالی بود. ولی آیت الله عظما سبحانی چرا اونجوری جواب داد؟ ایشون که قبول کرد استعمال لفظ در اکثر از معنا. چه مشکلی در تطبیق استعمال لفظ در اکثر از معنا وجود دارد؟ فقط ایشون که چون میگه محال است، ولی اون آقا که محال نداره. رو این لطفا در مباحث تمام. نکته دوم این که اگر ذهن شریفتون باشد، ایشون وقتی مبنای خودش رو مطرح کرد در صيغه الامر، فرمود ما نظرات دیگران رو قبول نداریم، بعد وارد یه ثمره شد. اقتصد للجمعت والجنابت للصلات. فرمود من با هیچ مشکل برخورد نمی کنم، ولی آقایون با مشکل برخورد می کنم. چرا؟ اینجا که یکیش مستحبی بود یکیش واجب بود، ایشون فرمود من با مشکل برخورد نمی کنم، چون اقتصد از نظر من ان نسبت و طلبیه است. نسبت به جمعه ترخیص خارجی داریم نسبی، نسبت به جناب الاستلات اقنیات جلو حکم هم من با مشکل برخورد نمی کنم. آیا اینجا از اون مقوله نیست و ایشون با اون فرمایش نمیتونه اینو درست بکنه؟ یا میتواند؟ میتواند یا نمیتواند؟ علیکم بهتر. نکته بعدی این که شما فرمودید مستحبات اصلش واجب نیستن، وقت فورش رو قابل به واجب بشیم، چه محصول عقلی داره؟ چه سرد چه تناقضی در میاره؟ چه اجتماع نقیزه نمیشود؟ ارتفاع نقیزه نمیشود؟ اصل یه چیزی واجب نباشد ولی یکی شروطش واجب باشد. به شما میگم آقا من از شما به شما امن نمی کنم این کار را انجام بدید وجوبا، ولی دلم میخواد انجام بدید، اگر انجام بدید اول وقت انجام بدید. شما میگی کلام سر از اجتماع ارتفاع نقیزه این در رو اصل کاری که گفتی واجب نیست ولی نسبت به فورش وجوب زدید، چه اشکالی داره؟ این بیان تمام نیست، بیان زمانی تمام است که اینجوری بگیم، بگیم آقا شامل مستحبات می شود و ما میدانیم از شرع مقدس که هیچ مستحبی وجوب فور ندارد. این بهش اشکال وارد نیست. و ما میدانیم که هیچ مستحبی وجوب فور ندارد. نکته چهار، نکته چهارم آنست که یه نفر به ایشان اینجوری بگه، ببینید میشه یا نمیشه، به ایشان بگه شما تو نکته دوم چیکار کردی؟ گفتی چون یه قاعده عقلایی داریم که شارع مقدس طبق اون مشی کرده، این قاعده عقلایی ظهور صیغه امر رو در وجوب میاندازد. بعد که اینجوری این کارو کرد دیگه، میگم توی اون اشکال اول که مطرح کردی یه کسی به شما بگه شما استدلال چی کردید؟ فرمودید شامل مستحبات میشن، مستحبات خودشون واجب نیستن فضلن به فورشان. خب یه کسی چی بگه؟ بگه اتفاقا شارع مقدس میداند که مردم اینو میدونن، میدانن مردم، و چون میداند که مردم اینو میدانن آیه رو آورده، اون وقت این دانستن مردم قرینه می شود، پس شارع مقدس این آیه شریفه در مقام وجوب فور برده، این قرینه است، قرینه ای که همه می دانند. همین که حالا شما گفتید را از اشکال من صرف نظر کنید و فعلا داریم به بیانات ایشون ارزمونه. مستحبا شما گفتید خودشون واجب نیستن فرضاً به فورشان. خب بگیم اتفاقا شارع مقدس با تکیه بر همین فهم عمومی مردم آیه شریفه را فرض، چرا دور در وجود پیدا نکند؟ چرا؟ لطفا اینا رو در مباحثه تأمل کنید. تأمل. نکته آخر آن که اگر ما قائل به جواز تراخی شدیم، بلکه اگر قائل به جواز تراخی شدیم حد تراخی چقدره؟ این در این کتاب بحث نشد. حد تراخی، حد تراخی چقدره؟ خب این در کتب فقهی بحث شده، تو همین بحث قضاء صلات، فوائد صلات، قد کردی؟ فوائد صلات شما رجوع بفرمایید به عروه و شروح عروه، عروه آسد کاظم، شروعی که عوازم متعددی خدمت شما شرح دادن. ببینید آیا اونجا آیون فرمودن همینی که اگر تراخی رو بپذیریم قائل میشیم دیگه همجوری بل کنه یا این حد داره؟ دقت کرد فلزات که در سید علی رضوان الله تعالی علیه و در هدایه در همه حادثه‌ای که دیروز دادن میبینید اونا برای شما نقل میکنن تراخی الا حد تقابل، هر دو تا داره، هم سدری هم هدایه،
سستی نکشانه، بیخیالی که میکنید که نمازا چند روز قضا شده. خب درسته این وجوب فوری نداره تراخی، جواز تراخی، ولی خب تو هر لحظه ممکنه بمیری. خب این مرگم خوب چیزیه، رد کردی لاغل فکرشم آدم یه وقتی حالا بد نیست، حالا تو این حرم حالا اومده تو جای شکیل نشسته و در دیوار رو رنگ زدن و هی هم هر سال میگن این پکیج رو عوض کنید اون پکیج رو عوض کنید، یادش نباید بده که هر روز دارن تو حرمه میبرن و میارن به عزت و شرف. چند روز پیش رفتم دیدم یه شیخی رو بله آوردن با تابوتش، از امامه که روش گذاشته بودن متوجه شدن، دیدم در کمال مظلومیت یه طلبه پشت این نم، اینقدر قصه خوردم، خیلی قصه خوردم. بعد اینم سوار آمبولانس که نمیدونه بنده خدا فوت شده که فوت بشه، بعد
میت احترام داره. حالا این فضلا میگه که عالم روی یه چیزی گذاشته بودن آوردن خیلی قصه خوردن تل کرد. این به خاطر این است که ماها الان همه میگیم به من چه و به تو چه، به من چه و به تو چه که تهرانی ها باب کردن و همه جا گسترش دادن، متاسفانه تو زندگی ما طلبه ها نفوذ کرده. همین فکری که خودم زن و بچه خودم متاسفانه، این فکر تهرانی ها بود، فکر غلط تهرانی ها بود که باب کردن همسایه و همسایه کاری نداشته باشد، خلاف روایات که تا 40 منزل همسایه، 40 منزل 40 منزل همه رو درب بکنید ببینید همه به فکرم باید باشن. این دید اسلامه، ولی این دید این بود که به من چه و به تو چه، تو با کار خودت چه کارت، فضولی تو، این فضولی رو اونا باب کردن و الان طلبای ما هم فکرشون نوعا همین هست. مگه تو فضولی؟ برو دنبال کار خودت. بچه‌ها با این وقت کسی به فکر کسی نیست. اون وقت یه طلبه‌ای با امامه تو قم فوت میشه، یک طلبه نبود. من خجالت داشتم با اینکه کار فوری هم داشتم، ولی از همون موقعی گذاشتم پایین تا حرم مقدس دنبالش رفتم، تو خجالت داشتم، مثلا امامه داشته، احترام داشته. الی حد تعاون رو اینم لطفاً کار بفرمایید.
البته اینجا نکات دیگه‌ای هم هست، من از آقای خویی و غیر آقای خویی هم نکات دیگه رو نوشتم، بعضیش هم پارسال تقدیم مطرح کردم، ولی چون درس عقبه ازش خودداری میکنم و نقل نمیکنم. بفرمایید.
به موارد قبلی ایشون دلالت سر
که مطرح کردن بود، بعد من از لزوم عقلی و حکم عقلی
اثبات کرد که مثلا یکی از اون دو طرف لزوم داره. درسته؟ کدوم حکم عقلی؟ همون که مثلا قاعده اشتغال استفاده کردی،
چه از قاعده اشتغال های سلباتی استفاده کرد، نه مرحوم مزد. آها، تو اون صفحه تعبدی و توسلی فکر کردم تو اون لحکم العقلی که ایشون تو
یه طرف مثلا شما متعین کرد چرا اینجا اینجوری نکرد؟
خود چی کار کرد؟ کرد بابا بنده
خود بابا نه اما یه تیکر رو مطرح کرد که آخر به این نتیجه که دروغ در ایش کنون نداره، یعنی گفت که آدم از خود،
خب بعدش فرمود اگر خب نه به هیئتش نه به مادهش دلالت ندارد، بعد از ظهور صیغه رو شما بحث کرد. خب در هیچ کدوم به ماده و هیئت ظهور ندارد، نینداز بابا جون، به هیئت و مادهش در هیچ کدوم ظهور ندارد، ولی آخر شما بگید و صیغه ظهور در چه دارد؟ فرمود در جواز تراخیص ظهور دارد دیگه، چیکار کرد؟ از اطلاق استفاده کرد دیگه. دیگه وقتی از اطلاق استفاده میکند اینا اصول عملیات دنبال نکردن. چرا بعضی از آقایون مثل همینجا آقای خویی رو ببینید، این دعوه آقای خویی و دعوه مکتب نجفه، مکتب نجف نمیگه دیگه مطلب رو تمام کردیم ول میکنیم، قم وقتی از روایات مطلب رو حل میکنن معمولا دیگه تمام میکنن، ولی نجفی ها عادتشون بر اینه. شما محاضرات رو ببینید آقای خویی، بعدش هم به تبع شهید صدر هم همینطور، هر چی که از لحاظ روایتی تمام میکنن بعدش هم از لحاظ اصل عملی هم ورود پیدا میکنه بحث میکنه، اونا بحث رو تمام نمیکنن. دقت کرد که اگر یه کسی یه وقتی در ادله خط چکر نپذیرو بگه این هم جواب از اصل عملی، ولی ایشون چون از راه اطلاق استفاده کرد گفت ظهور داره دیگه، از لحاظ اصل عملی اصلا بحث نکرد چون مقام به اون نمیزن، از لحاظ اصل عملی میخواد تو همه آدرس که دادم آقای خویی بحث کنه. بفرمایید.
دلیل دومشون فرمودن که عدم وجود فوریت
اکثر واجبات،
این عدم وجود فوریت از کجا فهمیدن؟ صفحه 109
بفرمایید. خب بله
این تو همه اکثر واجبات قرینه ای در
بله اکثر واجبات جواز تراخی دارن مولا جان، اون صفحه اصلا میخوند حالا هر چی که باشه به هر صورت وجوب فوری ندارن، جواز تراخی دارن، فلزاست که اگر بخوایم قائل به وجوب بشیم بگیم تمام واجبات فورین الا ما خرج به دلیل سر از تخصیص اکثر دارن. شما
قائل به فوری که این فایده شاید مثلا خودشون بگوتن حواسشون به این اشکالات وارده مرمون دیگه، مثلا سال دومم یعنی که ما مصارعه در هر چیزی را به حسب خودش لحاظ بدیم، مثلا مصارعه در واجبات رو واجب بدونیم، مصارعه در مشترکات رو مستحب بدونیم، مثلا مصارعه
چجوری از اینجا استفاده بکنیم مولا جان؟ بستر استفاده
خب بدانیم که میدانیم، ولی بحث در این است که از این آیه چجوری استفاده. اونی هم که شما فرمودید مولا جان، اگر اینجوری باشد که ما بخوایم بگیم که حواسشون بوده یا حواسشون نبوده، دیگه هیچ کس نه به هیچ کس باید اشکال بکنه، چون همه اینا اعازم هم، یکی هم یکی ماشاءالله فرته، چه دیگه از این شیخ انصاری شما بالاتر بعد از اون نیومده. این از حقایقیست که من بهش قبول دارم با تمام عظمت که همه بعدیا دارن. عرض کردم یه وقت پارسا که حضرت آقام دام از ذله العالی تو اون جلسه که شاید اولا خصوصی خدمتشون بودیم، حالا منم به خاطر معدل 20 بودم، اونجا ایشون فرمود بعد از شیخ انصاری حوزه به خود شیخ انصاری ندیده. این حرف من نیست، حرف ایشان هم هست. فکر شیخ انصاری یه عجوبه ایست، هر صفحه از صفحه رسائل خدشه شده، هر صفحه مکاسب اکثر صفحاتش خدشه شده، ولی اون زمان با اون اطلاعاتی که اون در دست داشت این حرفا رو زد، خواه عجوبه بوده. یه کسی پیدا کنیم تو این زمان به قد و قامت او حرف بزنه. همه ریزخار مرحوم شیخ انصاری هست، عبارت بی خود نبود. عرض کردم یه وقتی سید استاد دامازلو نقل کرد، فرمود مرحوم ناینی فرمود من 7 بار رسائل رو خوندم و مباحثه کردم تا بفهمم شیخ چی میگه. رسائل خیلی مشکل، اصلا تو حوزه از رسائل مشکل تر نداریم. که قد و قامت آخوند کجا با تمام عظمتش، قد و قامت شیخ انصاری کجا. منظور آن که همین کسی که میگیم خاتم المجتهدین است رضوان الله تعالی، صفحهش نیست که مورد خدشه نباشد، ولی تو اون زمان حرفی که زده خودش بهش فکر کرد. البته نمیخوام بگم همه اشکالات وارده، ولی میخوام عرض کنم که بعد دیگه انسان و غفلتاش و مولا جان اونی که فقط غفلت ندارد و غلط نمیگه ولی هسته، قد کردی دیگه بقیه رو با ولی هست قرقاتی نکن. آفرین. خب بعد مره و تکرار، من هم که اینقدر دعای گنده گنده میکنم دقت کردی سرتاپام اشکاله. مره و تکرار، این بحث مره و تکرار به ظاهرش خیلی آسانه، ولی خدا میدوند که این بحث چقدر مشکله. این از اون بحثاییست که چون محل مغالطات زیادی واقع شده، این از اونهاییست که یه نقطه عطف تو بحثش داشته. بحث مرافق البته من نمیرسم تو این کلاس مطرح کنم چی شده، ولی یه مقدار تیز میکنم، وگرنه همین مرو تکرار شاید 2 ماه من بخوام بحث کنم بسطا از همین امروز تا 2 ماه مرو تکرار بحث میکنم، اینقدر بحث داره، انقدر این وسط مشکلات پیش اومده. ولی خب به شما راه یاد میدم که کسی که دنبال کاره بیفته دنبال کار کردن. ایشون میفرماید دوباره بحث سر این است که صیغه ظهور در مره دارد یا ظهور در تکرار دارد. میفرماید همون اقوالی که در فور و ترافی گفتیم، همون اقوال اینجا مطرح است، همون مبنایی که اونجا ما اتخاذ کردیم اینجا اتخاذ میکنیم. اونجا گفتیم صیغه نه به مادتهی، نه به صیغه، نه به مادتها، نه به هیئتها، نه توش مره خوابیده، نه توش تکرار خوابیده. ماده که یعنی صرف الوجود، هیئت هم که یعنی از نسبت و طلبیه، با تو کدومش مره و تکرار خوابیده؟ بشه فلزا دلالتی نداره. میگید اطلاق چی؟ اطلاق دیگه. پس برای مرد و تکرار نیاز به قرینه خارجی داریم. حالا میریم سراغ ظهور اطلاقی. ایشان میفرماید به نظر شما فور است که مرد است که نیاز دارد به قید، یا تکرار است که نیاز دارد به قید؟ تکراره. فرضا اطلاق صیغه به شما نتیجه میدهد چه آقا؟ به شما نتیجه میدهد فور را، مرد را به خاطر اینکه تکرار بیش از یک نیاز به بیان دارد، وگرنه خود افعل که وقتی میگه اکرم یه بار شما باید اکرام بکنی تا ممتثل حساب بشی، وگرنه همونجوری که واشتی میگه بهت گفتم اکرم، مرش که نیاز به بیان نداره، که اونی که نیاز به بیان داره تکراره، بیش از یک هم تعجده. فلذا اطلاق صیغه مقتضای مره داره. ببینید از همینجا عرض کنم اصلا یه اختلافیست که اصلا ایشون متعرض نشده و عباراتش هم مثلا رهزنه، چون هی میفرماد نه به مادت ها نه به هیئت ها.
اصلا یه بحث این است که
بین آقایون مر و تکرار اصلا مربوط است به هیئت یا مربوط است به ماده یا مربوط است به مجموع.
اصلا ایشون بحث نکرده و خود این که کدوم یکی از اینا مبنای ما بشود سبک بحثی ما رو عوض میکنه. اون کسی که میفرماد مر رو تکرار اصلا مربوط به هیئته، اون نمیگه صیغه نه به ماده تا نه به هیئت. اونی که میگه مربوط است به ماده، او هیچ وقت نمی‌نویسه صیغه نه به ماده تا نه به هیئت. اینو کسی می‌نویسد قائل است به مجموع.
ولی شما رجوع کنید مثلا جناب صاحب فصول در صفحه 71 ایشون می‌فرماید نزاع در ارتباط با هیئت است. امام رضوان الله تعالی علیه در مناهج جلد 1 285 تا 287 ایشون می‌فرماید در ارتباط با ماده است. بعد ببینید شاگرد فاضلشون مرحوم آیت الله عظمه آقای فاضل لنکرانی در اصول فقه شیعه جلد 3 448 وارد این نزاع بین صاحب فصول و استادش امام شده. ببینید کدوم رو ترجیح داده. المره و تکرار و اختلاف و ایزن اصولی ها فی دلالت صیغت افعل علی المره و تکرار علی اقواله که اختلاف این فلفور و تراخی و المختار و هنا. مختار ما در این بحث هشتم مره و تکرار که المختار و هنا که کاف دلالت و بود خوندید در سیوتی بحث هفتم و دلیل نفس و دلیل. دلیلمون اینجا همون دلیل است، منتواستون تکرار میکنم که نباید تکرار میکردی، تکرار کردنی نیست. و دلیل نفس و دلیل من عدم دلالت صیغه لا به حیعتها و لا به مادتها علال مرت و لد تکرار لما عرفته. تو همین صفحه خدمت شما دو صفحه قبل دیدی لما عرفته و قبلا تو مباحث قبل دیدی لما عرفته من انها لا تدلو انها ان صیغه لا تدل على اکثر من طلب نفس طبیعه من حیثیه. ببینید ایشون اینجا رو یک کاسه کرده. صیغه دلالت نمی کند بر اکثر من طلب. طلب یعنی نسبت و طلبیه. ماده یعنی نفس طبیعت من حیثیه. دیگه هر دوتا رو یک کاسه کرد به شما یک جا تحویل داد. لما عرفت من انها نسیغه لا تدل على اکثر من طلب نفس طبیعه من حیثیه و من حیثیه یا نه مره توش قابله نه تکرار توش قابله فلا بد من دالن آخر علا کل من هما. اما الاطلاق، اطلاق چی اقتضا دارن؟ اما الاطلاق فانهو یقتضی الاکتفاء و فانهو یقتضی الاکتفاء بالمره، اقتضای اکتفاء به مره دارن چون تکرار است که دلیل میخواد. حالا واسه این که خوب این اقتضای اطلاق رو بفهمی اول براتون بحث میکنم و تفصیل و ذالک، تفصیل این اقتضای اطلاق این است که ان مطلوب المولا لا یخلو من احد وجوه ثلاثه، خالی از این ستا نیست. و یختلف الحکم فیها، یختلف الحکم فیها در این وجوه ثلاثه من ناحیت جواز الاکتفا و جواز تکرار. چونشون نوشت جواز اکتفا و جواز تکرار، بچه نوشت جواز اکتفا و جواز تکرار من ناحیت جواز الاکتفا و جواز تکرار. تا فردا تأمل کنید ببینید چرا نوشته ایشون جواز اکتفا و جواز تکرار. آیا باید جواز بنویسیم جواز اکتفا جواز تکرار یا باید چیز دیگه بنویسیم؟ خوب گوش کنید ببینید یکی از چیزایی که خیلی محل بحث هست قبل از اینکه اینا رو بخونیم اینه که مر و تکرار اصلا یعنی چی. من گذشت کردم چون ایشون بحثی نکرد. تو پارسال آیت الله سبحانی هم بحث نکرد ولی من پارسال درس دادم به رفقا از نظر آیت سبحانی. مر و تکرار اصلا یعنی چی؟
آیا مر و تکرار به معنای فرد و افراد است؟ آیا به معنای دفعه و دفعات است؟ یا آیا سومی است که استاد ایشان مرحوم آیت الله عظما آقای عراقی می‌فرماید نهایت الافکار جلد 1211 الوجود الواحد در مقابلش وجودات کدوم یکی از این است؟
خب اولین سوالی که شما میپرسید این است خب اصلا اینه یعنی چی؟ بعد من بگم کدوم یکی از ایناست. امام رضوان الله تعالی علیه تو تهذیب
این وجود واحدی که مطرح نکرده، این دوتا رو مطرح میکنه.
میگه بعد فرق بینه ما واضح ما، میگه فرق بینه ما واضح ما، این هم در واضح چیه؟ کجا فرق بینه ما واضح ما کردی؟
حالا من یه مقدار کوچولوی فقط چشمه میام شما ببینید که چقدر بحث مشکله، خیلی مشکله. خود امام فرد افرادی هم، امام نظرشو فرد افرادی
مثل صاحب قوانی، صاحب فصول
دفع و دفعاتیه. مرحوم مظفر دفع و دفعاتیه، آخون در شفایه میفرماد اعم از فرد و افراد دفع و دفعات. کلام صاحب فصول رو میاره مرحوم آخون و رد میکنه. آقای سبحانی مثل مرحوم آخونده، فرد و افراد دفع و دفعات اعم است. خدمت شما هر شود که مرحوم استادشون آقا ضیا میگه همینی که امام فرمود بل فرق بین هما واضحون، ما میشه فردی و افرادی. دقت کردی؟ ایشون مرحوم آقا ضیا میفرماد که این احتمال فرد و افراد بعیدون قایتو، این اصلا خیلی بعیده کسی بخواد این حرف رو بزنه. خب چی میشه اگر فرق واضح باشد که یکی کسی نمیگه این از یکی کسی میگه بعیدون قایتو؟
خب ما که اینجا نمیستیم اینا رو با شما بیان بکنیم. این همونیست که از کردم، حالا اگر بخواد درسش باشد سخت فقط باید همین رو بحث بکنه.
من پارسال از کردم آیت الله عظما سبحانی، گوش کنید اونایی که دارم میگم اینا درسه، اینا رو باید روش کار بکنیم. آیت الله عظما سبحانی
توی مبسوط مصحف و کتابای دیگرشون فرد و افراد رو اینجور تعریف کرد،
فرمود منظور از فرد وحدت مصداق طبیعت است و منظور از افراد تعدد مصداق طبیعت، منظور از دفع حرکت است، منظور از دفعات تعدد حرکات است.
بعد از کردن مبسوط مصحح جلد 1 صفحه 372،
وحدت حرکت دفعه و تعدد الحرکه دفعات. ایشون مثال زدن به اینکه مولای میفرماد جعلی بالماء، فرمودن اگر این آقای عرب در یک حرکت یعنی یه دفعه دو تا لیوان آب بیاورن، اینو میگیم یه دفعه دو فرد،
یه دفعه دو فرد، این فردشون آیت الله عظما. بعید نیست که بعضی های دیگه هم همین فرق رو قائل باشند، همین فرق رو قائل باشند.
من از شما میپرسم اگر فرق رو اینجوری آیت الله عظما سبحانی دانست مطرح بکنیم، به نظر شما رابطه بین فرد و دفعه با افراد و دفعات کدوم یکی از نسبت اعلا میشه؟
اگر اینجوری که ایشون فرمود مطرح کنیم اون خصوص مطلق هم؟
چجوری اون خصوص مطلق هم؟
فردی یه دفعه هست، یعنی توی هر دفعه یه فرد هست، در فرد هست
در هر فرد یه دفعه هست،
در هر دفعه یه
فرد، هر دفعه یک فرد هست. خب بیش از یک فرد هم هست، با افراد هم هست. خب
هر دفعه همه فرد رو کنم در بر میگیره،
فلذا دفعه نسبت به فرد، دفعه نسبت به فرد میشه عموم خصوص مثلا مطلق، چون دفعه فرد رو میگیرد، افراد رو میگیرد مثلا. خب اون وقت افراد و دفعات چطور؟
چی میشه اونجا؟ اون روز منبج میشه. میبینید که چقدر بحث کار داره؟ مرحوم آیت الله مظفر تو حاشیه وارد این بحث شده که منظور من از مرد و تکرار دفع و دفعات است، نه مرد نه فرد و افراد. چرا؟ همین بیان سرور عزیزمون داره، میگه به خاطر اینکه دفعه شامل فرد میشود و افراد، فلذا دفعه میشه عام مطلق و از اون طرف افراد مطلق عام هستن نسبت به دفعات، بالعکس افراد دفعات، افراد میتونن توی یه دفعه باشن میتونن توی دفعات باشن، افراد توی یه دفعه بیا یا افراد تو دفعات بیا، دفعات سبب افراد بشه یا تو یه دفعه افراد متعدد بشه، فرض اون خصوص مطلق. ببینید حاشیه رو، المرت و تکرار لهما معنیان، الاول الدفعت و الدفعات، الثانی الفرد و الافراد، و ظاهر ان المراد منهما فی محل النزاع هو معنی الاول، و الفرق بینهما ان الدفعت. شما رو به خدا ببینید این از زیر کار در رفتنه، این اصلا چه طرز بیانیه؟ و الفرق بینهما ان الدفعت و تتحقق به فرد واحد من طبیعت مطلوبه. منظور از این طبیعت مطلوبه چیه؟ این طبیعت مطلوبه ها قد تتحقق به فرد واحد من طبیعت مطلوبه، یعنی چی؟ مثلا شما تو این جعنی بالما بر من یه کسی تطبیق بده. قد تتحقق به فرد واحد من طبیعت مطلوبه، یعنی چی؟ یعنی یه لیوان آب، یعنی اونه، یعنی این جناب صاحب قوانین وقتی میخواد رو صیغه جهنی بحث کنه رو ما بحث میکرد که گفته فرد و افراد، یعنی وقتی بحث میکنه مرد و تکرار صاحب قوانین یا امام بحث میکنه را اینکه چند تا لیوان، یه دونه لیوان بیار یا دو تا لیوان بیار یا سه تا لیوان بیار، این بحث صیغه است، این ما که بحث جهنیه، این وسط خدا میدونه چقدر خلطا. این به خاطر این هستش که از افواه گرفته میشد مطالب قدما صاحب قوانین باید اینجا خونده بشه. اینه که گفتم وقت نمی کنم، چون باید بیام قوانین رو اینجا درس بدم، بیام بگم چی تو ذهن مرحوم صاحب فصول بوده که گفته دفع و دفعات آری فرد افراد نه. اون وقت ببینید این حرفایی که این آقایون میزنن اصلا خروج است از اون چیزی که بین آقایون بحثش متداول بوده. یعنی مثلا اینا که میگن فرد افرادی، اینا میگن دو تا لیوان آب، یه لیوان آب بیاره یا دو تا لیوان آب، این بحث سیله میشه. ایشون هم همین کارو میکنه. یاد کردید خیلی اصلا صاحب فصول در فصول میفرماد من دفع و دفعاتی هستم، دلایل متعدد. یکیش میگه ظهور کلمه مره و تکرار، ظهور عرفیش وقتی میگی مره یعنی یه دفعه نه یه فرد، وقتی میگی تکرار یعنی دفعات، ظهور عرفیش. بعد میگه نمیتونی فرد و افراد رو توی این بحث بیاری. چرا؟ ببین اصلا استدلال، ببینید یکی از استدلال ها میگه بحث فرد و افراد، یادتون باشه پارسال یه بحث کردن امسال تکرار کردن، این که حکم متعلقش به چی میخوره، آیا حکم میخوره به طبیعت یا میخوره به فرد. فرد توی بحث اجتماع امرو نه اینو بحث کردن، تو جایی دیگه هم بحث کردن. میگه بعد از این که اگر کسی گفت متعلق و حکم میخورد به فرد، حالا او باید بیاد بحث بکند به یک فرد یا به افراد. شما رو به خدا ببینید اصلا بستر متعلق و حکمه، نه بستر یه لیوان و دو لیوان. میگه متعلق و حکم رو کسی که میگه به فرد میخوره او بیاد بحث بکنه بگه به یه فرد حالا یا به چند فرد،
مرده یا تکرار خوبه، ولی ماها که معتقدیم به طبیعت میخوره چیه بحثی از فرد و افراد بکنیم؟ ما باید از دفع و دفعات بحث کنیم. بعد اون وقت یواش یواش این به یه جای بحثی رسیده. بعضی از آقای خویی که اصلا هیچ وارد این بحثا نشده چون دیده چقدر این بحث خطرناکه، دقت کردی؟ هیچ در معاذرات اصلا وارد نشده که من دفع و دفعاتی هم فرد و افرادی هم چی هیچ گذشته از کنارش، چون بس از اوناست که آدم رو میندازه بخواد ورود بکنه. خب این به خاطر این است که فصول رفت کنار، قوانین رفت کنار، اینا رفت کنار، بعد یوهویی شد کلمات مرحوم آخوند، فقط کلمات مرحوم آخوند در پس و پیش شد، الان به اینجا ها منجر شده که اون وقت تو فرد و افراد مثلا بیاییم بگیم یه لیوان یا دو لیوان یا چند لیوان. خب اگه بحث لیوان بحث صیغه، اصلا ببینید خود صاحب فصول گفت اون کسی که میگه متعلق، اون ماده متعلق یعنی اون ماده، بحث ماده، ماده میخورد به فرد نه طبیعت، خوب بیاد بگه به یه فرد یا به چند فرد. ولی ماها که طبیعتی هستیم ماها اینجوری بحث نمی کنیم، ماها دفع و دفعاتی کم که این زور دار. اون وقت این بحث یواش یواش از محل خودش خارج شده. والفرق بینهما، اون وقت اگر اون فهم رو بگیریم، فرق فرد و افراد با دفع و دفعات یه چیز دیگه خواهد شد، یه شکل دیگه خواهد شد تا این بیاناتی که این آقایون دارن. والفرق بینهما ان دفع قد تحقق به فرد واحد من طبیعت المطلوبه و قد تحقق به افراد متعددت اذا جیء بها فی زمان واحد. این اذا جیء بها فی زمان واحد اینم از اون چیزایی است که اگر بشینید بهش فکر کنید میبینید چرا ایشون مجبور شده این قید رو بیاره، اذا جیء بها فی زمان واحد. این قید اعتراضیه. فلذلك تکون الدفعه اهم من الفرد اهم مطلق کما ان الافراد اهم مطلقا من الدفعات لان الافراد کما قلنا قد تحصل دفعه واحده و قد تحصل به دفعات. ولی اصلا دیدید برای شما تعریف نکرد که منظورم از دفع و دفعات چه. شروع کرد فرمود این به دو بارم میشود، این به چند بارم، به یه فرد میشود، به چند فرد هم شود. چی منظورتون چیه؟ باز حالا خدمت شما عرض شود که خوشا به حالا آقای صبحانی که باز مردیت کرده، حالا ورود پیدا کرده، حالا دو لیوان و سه لیوانش، یه لیوانش، حالا لاغر ورود پیدا کرد. بکر اینه که این بحث کار کردنی، فقط چون نمیخوام فرد دیگه این بحث رو تکرار بکنم. شما ببینید آقای خویی رو از طرف این بحثی که آقای خویی نداره، ولی آقای خویی جلد 228 یه بحث دیگه ای دارد که اونم از جهات قابل دقته و در این عبارات شما هیچ بویی ازش استشمام نمی کنید. ایشون می فرماید که مره و تکرار در افراد طولی مطرح وحدت و تعدد در افراد عرضی. اون وقت میبینید وحدت رو ترجمه میکنه ایشون به وجود واحد، همون که استادش آغاز زیامت رح کرد، همون که وجود واحد که آغاز زیامت رح کرد و اصلا شما میبینید در این کتاب ها بحث از وجود واحد نیست، نیست. ولی آقای خویی بدونه که اصلا منظورش جالبه اینجا که اصلا چطور این در تقریر شده و یه نفر نگفته خب آقای اینا چیه؟ بقید کردی اصلا چی هست؟ از بس لابد عظمت داشته، خدا رحمتش کنه. نهایت الاصول آقای بروجردی هم شما میبینید ایشون تفصیل قائل میشه در این بحث بین افراد عرضیه و افراد طولیه. این هم چیه؟ افراد عرضیه، افراد اینا همش از مباحثی است که گوشه‌های این بحث رو آدم وقتی دقت می‌کنه می‌بینه اصلا خیلی این بحث پربحثه، ولی متأسفانه نه در الموجز، نه در اینجا و نه در درس‌های خارج حتی اینا قشنگ یه جای شسته رفته بگید بحث شده بحث نشه. اینه که پارسال عرض کردم، حالا فردا من عرض می‌کنم آدرسشون دادم. آسد مصطفی فرمود این از بحث‌هایی است که خروج پیدا کرده از جایگاه خودش، معلوم نیست هر کسی از دلش می‌خواد بحث میکنه از دفت.